خارجی میخوره. آیا شما رقابت میتونید بکنید با کشورهای خارجی؟
خدمت عرض کنم که کالاهای ایرانی علاوه کیفیت، علاوه استاندارد، در واقع حرف اول ما میزنیم. برای اینکه ما تا حدود 7 سال پیش این کالا صادر میشد به کشورهای اروپایی.
بله.
و یه آشناییتی با کشورهای رقابت تولیدکننده خودمون داریم در اروپا.
کدوم کشورها شما؟
من بیشترین کالایی که صادر میکردم به فرانسه صادر میکردم، به آلمان صادر میکردم، به ایتالیا صادر میکردم و به کشورهای عربی امارات صادر میکردم. و لازم مسئله برای اینکه ما لباس بچه هم علاوه رنگ آمیز، علاوه کیفیت، علاوه اون مولکنده مارک ایرانی زده میشه و ساخت ایران روش زده میشه و درصد شستشو و درصد نوع نخ علاوه استاندار ثبت میشه در لباسای نوزاد. علاوه رنگ آمیز من که در ماهای اول و دوم سوم بچه ها معمولا مادرها رنگ های شاد استفاده میکنن، صورتی و آبی.
بله.
از سه ماه به بعد خب رنگ ها تنوعش بیشتر میشه. اونا که تا سن 6 ماه تا 24 ماه ما در حدود 24 رنگ ما آزمایشی در سال گذشته ما وارد شبکه بازار کردیم، استقبالی خیلی خوبی شد.
بله.
رنگ ها خیلی استقبال کردن مادرها. بعد خدمتتون هست.
حالا شما پاسخ بگیر شنوندگان ما دادید که تلفن زده بودن. بله. که رفته بودن سیسمونی بگیرن برای دخترشون، وسایلش همش ایرانی بود، خیلی عالی بود، ولی محدود بود رنگاشون، دو رنگ صورتی و آبی بود که شما فرمودید که سیسمونی نه، از سن بالاتر.
بله.
شما تغییر رنگ خواهید داد.
معمولا تو فرهنگ ما برای بچهای سیسمونی، برای خانم نوزادای سیسمونی، معمولا مادرها یا مادر بزرگا عادت دارن که رنگای سفید و روشن استفاده شه. وقتی که بچه وارد سه ماه میشه، نوزاد وارد سه ماه میشه، دیگه مادرها دیگه خودشون تصمیم از بله رنگای تیره میرن، رنگای جدید میرن.
بله.
جلوه بیشتری پیدا میکنن. بله.
بله. حاشای این لباس معمولا سفید هست یا صورتی هست یا آبی؟
کدوم؟
مثلا فرض کنید لباسای ما داریم.
بله.
که حاشیه هاشون سفیده، لباس نوزاد عرض میکنم اون سیسمونی رو، یا حاشیه هاشون آبیه یا صورتیه.
بله. اینا به خاطر جلوه نمای کالاس و اونو تری میدن، مدلی رو میخوان تکمیل کنن. مثلا میان نوارهای دور یخهشون از آبی استفاده میکنن، یا رنگای صورتی یا رنگای لیمویی زرد استفاده میکنن. یا بعضی از همکارای ما رنگای تیره استفاده میکنن، قهوه استفاده میکنن، سرمه استفاده میکنن، حاشیه، که جلوه خاصی به اون لباس نوزاد.
پس همه رنگ ها هست در حال حاضر.
بله.
در بازار
24 رنگ لباس نوزاد در بازار هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقاپور. محصولات شما از چه استانداردهای پیروی میکنه؟
از کم به خدمتون که محصولات ما استاندارد لازمه ای که در کشور هست رو برخوردار هست و همیشه وقتی که یک تولید کننده به منشور اخلاقی خودش ایمان اعتقاد داشته باشه که واقعاً قصد و غرضی نداره، هدفش فقط تولید و کیفیت برتر هست، این قطعا تو تمام زمین‌ها و تمام رشته‌ها صادق خواهد بود.
بله.
اینی که ما بتونیم با ذائقه مصرف کننده داخلیمون، مصرف کننده ایرانیمون و اون سنین گروه خاصی که دارن مصرف میکنن تولیداتمون رو هدایت کنیم، به نظر من به درصد خیلی بالایی از رضایتمندی خواهیم رسید.
شما هم دارای چه گواهی نامه هایی هستید و از چه استاندارد هایی؟
من گواهی استاندارد بین المللی رو دارم، گواهی استاندارد تهران رو دارم.
بله. علاوه
کیفیت.
بله.
و علاوه استانداردی بین المللی استفاده میکنیم، در سطح خیلی بالا استفاده میکنیم. بعضی وقتا من از بعضی از خانواده ها میشنوم که مادرها که ما لباس تولید شما رو برای نسلهای بعد برای نسلهای بعدی استفاده میکنیم. مثلا میگن اینقدر کیفیت بچه، لباس بچه بالاست، مثلا ما نگرم داریم برای بچه دوم نگرم داریم استفاده میکنیم.
صحیح.
علاوه کیفیت استاندارد.
بله. به سفرم هست. خب استفاده باید کرد و اینا. خب از به خاطر تولیداتتون جناب آقاپور از ماشین ها و تکنولوژی روز استفاده میشه یا نه؟
بله، عرض کنم که چون به هر حال بخوایم که هم حرفی برای گفتن در بازار داخلی داشته باشیم و حرفی برای به هر حال مشتریانی که حالا بحث صادرات رو داریم و البته خطاب ما بیشتر مشتریان داخل هست.
بله.
بتونیم اونا رضایتمندیشون رو جلب کنیم، حتما باید به علم روز، باید حتما باید به ماشینالات و دستگاه‌های روز بعد به هر حال مجهز باشیم.
بله.
و یکی از لازمه‌های تولید هست.
بله، افزایش هم پیدا می‌کنه فکر
می‌کنم. بله، افزایش هم پیدا می‌کنه، ولی الان متأسفانه یه مقدار محدودیت واردات این دستگاه هستش که بهتره که از این من تریبون استفاده کنم و از مسئولین و محترم یه مقدار دست کمک و یاری به طلبم که ای کاش بتونید ما رو کمک کنید که این علممون رو، این به راهمون رو با دستگاه‌های نو ادامه بتونیم بدیم.
بله جناب فرد اسماعیل پور، شما مواد اولی از کجا تهیه میکنید، داخلی یا خارجی؟
ما مواد اولی مصرف اونو الان در شرط فعلی از بازار داخلی استفاده میکنم.
بله، داخلی کاملا 100 درصد،
حدودا 70 درصد 30 درصد نخهای خارجی وادراتی استفاده میکنه، مثل نخهای هند و ازبک استفاده میکنه.
نخهای هندی هم که خیلی خوبه. بله. بنگلادش
خدمتتون عرض کنم که برای اینکه نخهای مختلفی هست، محدودیت های خاص خودمون رو داریم متاسفانه، به خاطر اینکه کیفیت بالایی داشته باشیم علاوه استاندارد، ما مجبور هستیم که دقت بیشتری رو در خط تولیدمون داشته باشیم. با توجه به اینکه خب ما الان با ظرفیت پایین‌تر داریم استفاده بهره برداری میکنیم، یه محدودیت‌هایی در شرایط فعلی داریم.
باشه، من بگید که محدودیت چیه؟
شرایط محدودیت داخلی خب مشکلات نقلنگی هست، مشکلات ارز هست، مشکلات حمایتی هست، مشکلات ماشینالات به روز باید باشن، علاوه تکنولوژی نباید ما عقب بمونیم. اگه ما تمام امکانات شرط فراهم بشه، می توانیم بدنت به کشورهای همسایه، به تمام دنیا صادرکننده باشیم و موفق هستیم و کالاهای ایرانی رو در تمام دنیا استقبال میکنن.
بله.
و خریدارهای خیلی خوبی رو ما داریم و حتی مثلا در فرانسه در یه پاریس در یه فروشگاهی که مثلا نمونه گذاشتن کالای ایرانی رو که به عنوان مرز رقابت، مرز نمایش، من دیدم که خب خانمای فرانسوی که میان کشور همسایه اروپایی میان در از این فروشگاه خرید میکنن، هم دست میزدن به اول به کیفیت جنس.
صحیح.
و دیزاین جنس، علاوه کیفیت میگفتن چه کیفیت خوب و لطیف و نرم است و این برای ما یه امید بود، یه دلگرمی بود. متاسفانه میگم که ما ضعفایی رو داریم در داخل خودم، در تولید خودم. اگر به لطف خداوند همکاران ما
موانع از سر راه شما برداشته بشه، تولیدتونم رونق پیدا میکنه. باز در مورد این مسئله با هم صحبت خواهیم کرد، اما بخش دوم گزارش لیلا علاقمند رو بشنویم که رفتن سراغ یکی از فروشندگان عزیز لباس نوزاد.
آخرین لباس نوزادی که بردید برای کی بود؟
شبیه ای بود که شهرستان می رفتیم. یکی دوتا از بستگانمون، یکی اولتا اندازه‌ای که در توانمون بود.
خب خیلی عمالی. دوستان عزیز شنونده، میخوام با پدری صحبت کنم که خریدار لباس نوزاد هستن و آخرین خریدشون هم میگه ما شب عید بودشون میرفتیم شهرستان، برای یکی از اقوام که تازه بچه‌شون به دنیا آمده بود لباس نوزادی خریدیم. حاج آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، ممنون از شما.
خیلی عالی. آقا لباس نوزادی میشه خانوما میرن خرید میکنن، آقایون
بیشتر خانوما خرید میکنن، آقایون هم بالاخره هستن همراهشون.
شما خودتون ولی تنها اومدین خرید؟
یا خودم میرم، بیشتر پسرم میره. چون بیشتر پسرم هم
جنسو میشناسی؟
جنسو میشناسی.
تو کار پوشاکی؟
تو کار پوشاکی مالا.
خب خیلی هم عالی. به من بگید که لباس نوزادی ایرانی میشه ترجیح میدید یا خارجی؟
ایرانی ترجیح میدم.
چرا؟
ایرانی الان درست قیمتش بالاتره، همه گرونه.
از خارجی گرونتره؟
از خارجی گرونتره، ولی خب ترجیح میدم ایرانی خرید کنم، ایرانی پوش. خب دوست دارم وطنم، خودم دوست دارم اینجوری انجام بدم.
خب آخه اگه جنس خوب نباشد
ازش... چرا جنس خوب داره؟
نوه دارید آج آقا؟
بله یه دونه خدا بهمون داده.
خب
جدیدن.
خیلی عمالی. جدیدن داده؟
تقریبا 5-6 ماهشه.
خب پس نوزاده، به خاطر همین لباس نوزادی اومدید بخرید. چی تو خرید لباس نوزادی براتون مهمه؟ مدل، طرح، قیمت؟
نه کیفیت کار برام مهمه.
قیافه اون لباس مهم نیست؟
نه مهم نیست. به نظر شاید جدیدا اینجوری باشن که قیافه کار براش مهم باشه، ولی من
شما که به دروازه شدید الان.
بله. من اصلا کلا کیفیت کار برام بیشتر مهمه تا ظاهرش. بله.
کیفیتش چطوره؟ خوبه؟
بله، پنبه باشه، دوخت خوب باشه، تنخوریش خوب باشه.
میبرید مثلا تن نوتون میکنه، اگه خوب نبود میام پس میدید؟
نه نه اون کارو نمیکنیم، نه اونجوری نیست. هر کسی یه سلیقه داره. امکان داره مثلا فرض کنیم یه مدلی که هست به نظر طرف تولید کننده خوبه، ولی خب به نظر من خوب نباشید.
خب خیلی عمالی، خیلی متشکرم،
موفق و
ممنونم دوستان عزیز شنونده، ممنونم از شما. اینم بخش گفتگو ما بود با یکی از افرادی که خریدار بودن. نظر شما چه؟ شما مگه مصرف کننده لباس‌های نوزادی ایرانی هستید؟ بیاید از کیفیتش، از قیمتش، از مدل و طرحش شما بگید آیا با به میل سلیقه و پسند مشتری ایرانی هست یا خیر.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم هر تولید کننده‌ای برای کشورش محترم هست. اگر ما از تولید کننده خودمون خرید نکنیم، طبعا به کشور خودمون خیانت کردیم. اگر بریم اجناس خارجی رو خرید کنیم، میخواستم بگم افرادی که تولید کننده داخلی هستن، مطمئن باشیم خانواده هاشون به مشکل برمیخورن. پس بیاین از کالاهای ایرانی خرید بکنیم که انشالله به امید خدا همچنین کمک کنیم به اقتصاد و تولید مملکت خودمون، یعنی ایران عزیز خود. دست شما درد نکنه، شنونده روشندل شما و دوستدار برنامه زیباتون یعنی رادیو اقتصاد ممنونم. خدا نگهدار، سپاسگزارم.
اینجا کالای ایرانیه. یه فرش قرمز برای همه تولید کنندگان ایرانی. بله، همه تولید کنندگان ایرانی به برنامه کالای ایرانی دعوتن. شما تولید کننده محترم علاقمند هستید که محصولاتتون رو معرفی کنید در برنامه کالای ایرانی، میتونید به ما تلفن کنید، میتونید به ما پیامک بزنید، ما از شما دعوت به عمل میاریم. 30,36,37,22,65,25,25 برای همینه. امروز در مورد تولید لباس نوزاد صحبت میکنیم و مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای محمد فرد اسماعیل پور و جناب آقای رضا آقا پور هستن. بپردازیم به ادامه برنامه با سوال دیگر از آقای فرد اسماعیل پور. یکی از مسائل مهمی که باعث دوام لباس یا اون بافم بمیشه نحوه شستشوشه. معمولا چه درجه، چه دمایی برای اون لباسی که میخواد شسته بشه در لباسشویی باید ما رعایت بکنیم که صدمه ای به اون لباس وارد نشه، لباس نوزاد؟
خدمتتون عرض کنم که وقتی نخ میره رو دستگاه بافته میشه، تبدیل به پارچه میشه، پارچه فرستاده میشه برای رنگرزی. رنگرزی پارچه رو که میاد رنگ میکنه، علاوه کیفیت، علاوه شستشو از درجه استاندارد، که علاوه آبرفتش رو میگیره.
بله.
وقتی آبرفت پارچه گرفته میشه، استاندارد خودش رو پیدا میکنه، این لباس ها رو به معمولا ما دستور عمل شستشوشون در لباس ها اعلام میکنیم که در حرارت 40 درجه تا 60 درجه در ماشین که میخوام بندازم بشورن. بله. اینا رعایت بکنن. متاسفانه بعضی از خانواده هستن که این لباس های نوزاد با لباس های بزرگ ها تو ماشین میندازن شستشون میکنن و این باعث میشه که کیفیت لباس علاوه استانداردش خارج بشه، حرارتش خارج بشه. من ممنون میشم مادرایی که در مورد لباس بچه ها رو جدا بشورن، جدا رعایت بکنن، علاوه استاندارد، علاوه بهداشتی. این خیلی مهمه برای یک خانواده، برای یک مادر، برای یک بچه که اون لباس رو بتونه با کیفیت بالا و مشکلاتی پیش برشون نیاد.
جناب آقا پور، اگه مجوز صنعتی برای راه اندازی یک واحد تولیدی بخوان که میخوان حتما، کجا باید مراجعه کنن؟
البته اتحادیه ها در این راه میتونن کمک خوبی به متقاضیان گرامی داشته باشن و من میتونم راهنمایی کنم که اتحادیه پوشاک، اتحادیه صنف خیاط، اتحادیه زیربط، اتحادیه کشباف میتونن کمک کنن و حالا مراحل قانونی داره که با مراجعه به سایتشون میتونن کمک بگیرن.
بله متشکرم. آقای فرد اسماعیل پور، برای راه اندازی تولیدی لباس نوزاد به هر حال هم مراحل و هم ملزومات مورد نیازه که اولیش سرمایه است. سالانه حدود 1,500,000 کودک طبق حدود البته طبق آمار در ایران متولد میشن. پس نیاز هست که کارخونه های راه اندازی بشه، کارگاه های در زمینه تولید لباس به کار گرفته بشه از شاغلینی که دوست دارن در این مجموعه کار کنن. برای راه اندازی یک کارگاه کوچیک، بزرگ حال در نظر نمیریم، کارخونه نمیخوان، چقدر سرمایه لازمه و چند نفر میتونن در اون کارگاه مشغول به کار بشن؟
ببینید در مورد خط تولید نوزاد بچه گونه، کسی که میخواد از ابتدا شروع کنه توی مسیر، یه نیروی 12 نفره میخواد.
بله.
برای خط تولید ابتدا باید بیاد بره تحت پوشش اتحادیه قرار بگیره.
بله.
بعد که نسبت به رشد اعتقادی ارزش افزوده که وقتی دام میکنه و رشد میکنه، تعداد نیروی انسانیش اگه برسه 50 نفر.
بله.
میتواند بعد با پروانه به اتحادیه بره وزارت صنایع پروانه برای بعدی بگیره، بعدم که با قوانین وزارت صنعت بتوانه خط تولیدش رو توسعه بده.
درسته. یه سوال دیگه از آقای، در برنامه پیامک خونیم یکی دو بارم صحبت کردیم راجع به این موضوع که ما مشکل فرهنگی داریم در جامعه، چون بعضی از مردم تمایل به خرید لباس‌های خارجی دارن از جمله لباس نوزاد. بعضی از تولید کنندگان پوشاک، حالا در رابطه با کودک ما صحبت می‌کنیم، مجبورن اجناسشون، خودشون میگن ما مجبوریم، مجبورن اجناسشون رو به اسم کالای خارجی تولید و عرضه بکنن، که خب به هر حال فشاره به شما تولید کنندگان. حالا میدونم قاچاق هم در این زمینه هست، وجود داره. فکر میکنید جناب آقاپور چی کار باید کرد که این مشکل رفع بشه؟
عرض کنم به خدمتتون که این متاسفانه یه فرهنگ غلطیه که به هر حال بین مصرف کننده های ما افتاده و همش دنبال برندیم.
بله.
ولی از این طرف هم باید به مصرف کننده ها واقعا حق داد. ببینید وقتی که من تولید کننده بتونم تمام اون استانداردها رو رعایت بکنم، تمام حقوق مشتریم رو رعایت بکنم، یعنی به حقوق مشتریم احترام بگذارم، تمام سلیقه هاشو، تمام کیفیت هاشو، استانداردهای بین المللی رو، فرهنگ داخلیمو، اون ابعاد رو، سایز رو، الگوم رو استاندارد بکنم، خودم رو مجبور میکنم که اینها رو رعایت کردم، خودم رو تو بازار که وقتی که عرضه شد مشتری من دقیقا میتونه منو بشناسه. اون موقع است که دیگه میتونم از اسم ایرانی، فرهنگ ایرانی، به هر حال برند ایرانی استفاده کنم. ولی در غیر این صورت، حالا در حد بالا متاسفانه کیفیت پایین تری هم هستن، از لیبل ها و برندهای خارجی استفاده میکنم.
نظارتی بر روی این کار نمیشه؟
بله. چرا؟ عرض کنم به خدمتتون که حالا علاوه بر سازمان های زیربطی که تو سطح بازار میبینید، حالا از دوستان صنعت معدن و کالای قاچاق اینا که هستن، خود اتحادیه پوشاک فعالیت های مستمر داره، بازرسی های خیلی مستمر و دقیقی داره، اینهایی که به حال فاقد مجوز هستن رو رصد میکنه و در شورای حل اختلافی که ما،
ولی با همین رصد باز هم میبینیم کالاهایی هستن در داخل بازار جناب آقای فرد اسماعیل پور که مارک خارجی خوردن ولی ایرانی هم کیفیت خوبی هم دارن. چرا؟ چیکار باید کرد؟ حالا بگید شما آقای آقاپور میگن که نظارت همیشه از دستشون در میره، به چه نحوه؟ آیا نظارت کامل نیست؟
که برای اینکه بازار مردم فرهنگ کشیده شده به کالاهای خارجی و فکر میکنن کیفیت با کالاهای خارجی بهتره.
بله.
این اشتباهه. حالا متأسفانه در فرهنگ جامعه ما تولیدکنندهایی هستن معروف زیپلیا هستن.
بله.
که در بدون هیچ مجوزی دارن کار تولید میکنن. بعضی از فروشگاه های ما اینها میان با مارکای خارجی کپی کاری میکنن و این مسیر رو تولید میکنن و عرضه بازار میکنن و هم به بازار صدمه میزنن هم به تولید کننده صدمه میزنن. اگه در این مملکت ما تولید رونق پیدا بکنه، کالاهای ایرانی واقعا رونق پیدا بکنه، اگه نیروی حد توسعه پیدا کنه، یه نیروی انسانی جذب کار بشه.
بله.
در واقع یه خانواده تحت پوشش گرفته. اگه کارخونه ای که اگر علاوه کیفیت تعطیل کشیده بشه و افت پیدا بکنه، در واقع یک خانواده از هم پاشیده.
به نکته خوب اشاره کردید. فکر میکنید برای شکل گیری یک بازار روبه رشد در صنعت لباس نوزاد چی کار باید کرد؟ چطور میشه به کسب و کار رونق بخشید؟
این از ابتدای کیفیت استاندارد ما باید مد نظر بگیریم. اگه شما محصولات خوب کیفیت ارائه بدین، مشتری خودش میاد خرید میکنه. اگه کیفیت پایین باشه، مشتری هیچ وقت سراغ شما نمیاد.
آیا کیفیت شما منوط به حل مشکلاتی که بر سر راه شما تولید کننده محترم هست نمیباشد؟
ببینید چرا مشکلات ما زیاد داریم، مشکلاتی که الان ما میخواییم برای خط توسعه ادامه بدیم.
بله.
مشکلات نقلنگی داریم، مشکلات کیفیت خط تولید داریم، مشکلات ماشینالات داریم، مشکلات زیادی در سطح قرار داریم لازه تولید.
بله.
متاسفانه باید حمایت هایی بشیم که اون حمایت ها نمیشیم و این کار متاسفانه به یه چالش هایی برخورد میکنه و کالاهای لباس نوزاد در واقع در تمام دنیا مصرف بالایی رو داره و لازه استانداردهای خاص خودش رو داره. من به عنوان یه تولید کننده وقتی میام میرم یه نخی رو از یه کارخونه میخرم که اینو الان تولید کننده نخ ما در ایران الان خودشون اومدن سیستم نخشون رو سندگیشون تبدیل به بافندگی کردن.
بله.
تبدیل به رنگ کردن و پارچه میفروشن.
صحیح.
اون استانداردی که یه نخ تولید کننده ارائه باید بده به ما، اون استانداردها الان در شرط فعلی نیست. وقتی اعتراض هم میکنه علاوه اقتصاد، علاوه مالی، علاوه نقدینگی، علاوه قیمت های تموم شده بالاست، میگم به صرفه نیست که ما کیفیت خیلی خوب رو بیم ارائه بدیم.
صحیح.
کیفیت بالا قیمت تموم شدهش بالاست.
درست.
اگه مجبور هستم بخاطر این قیمت بالاست، قیمت تموم شده کالا بیاد پایین، از واحدا همکاره من دیدم که رفتن به کیفیت پایین تر دارن استفاده میکنن و این صدمه میزنه به بازار ما و وضعیت بازار ما رو از هم میپاچه.
خب بذارید من در مورد موانع از جناب آقاپورم بپرسم. فکر میکنید که دولت چه موانعی رو باید از سر راه شما برداره که تولیداتتون رونق پیدا کنه؟
عرض کنم به خدمتتون که در تکمیل فرمایشات جناب آقای اسماعیلی خدمتتون عرض کنم که بالا بودن ضرایب مالیاتی و نبودن مشوقات مالیاتی، محدود بودن معافیت‌های بیمه‌ای،
بله،
و پیچیده بودن قوانین بانکی جهت دریافت وام‌ها، بالا بودن سود بانکی جهت خرید ماشین‌آلات، کم بودن زمان‌های بازپرداخت وام‌ها، عرض کنم به خدمتتون که عدم دسترسی به ماشین‌آلات بروز که این مشکل هم البته با ایجاد مراکز تخصصی هر صنف و هر رسته‌ای بدون واسطه البته امکان پذیر میتونه باشه. اینا یه مقدار از دغدغه های کوچیک ما به حال تولید کننده ها هستش که ما اینو باید یه مقدار اگه موشکافانه بررسی بکنیم.
حالا راجع مشوق ها گفتید، چه مشوق های شما نیاز دارید؟ خیلی کوتاه اشاره کنید.
ما برعکس کارو، ما هر چقدر سطح تولیدمون میره بالا مالیات بیشتری میدیم، هر چقدر به حال توان تولید میره بیرون بر مالیاتمون بیشتر میشه. ولی در من فکر میکنم اگه گزینه برعکس اتفاق بیفته این یکی از موارد مشکلات ماست.
بسیار متشکرم از آقایان محمد فرد اسماعیل پور و محمود رضا آقاپور که دعوت ما رو در برنامه کالای ایرانی پذیرفتن، لطف کردن و اومدن و توضیحات بسیار خوبی رو برای ما و شنوندگان عزیز ما دادن. از در همین جا از تولید کنندگان عزیز دعوت به عمل میاریم که اگه میخوان محصولات خودشون رو معرفی کنن، کافی به ما پیامک بزنن به 3036 37 و تلفن کنن به 2265 25 25. حتما دعوت میکنیم. از شما متشکرم جناب آقای اسماعیل پور، فرد اسماعیل پور. همینطور از شما متشکرم جناب آقای آقاپور که قبول دعوت کردید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم، ضمن تشکر مجدد. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، ممنون از لطف.
شما هرچی علم دارید و هرچی درس خوندید و اینها، امروز این رو به کار بندازید برای اینکه این نقدینگی عظیم سنگین رو هدایت کنید به سمت تولید. یعنی همه هنرتون این باشه، این مهمه. این کار اگر انجام بگیره، این به نظر من کاریست ممکن، یعنی برای آقایونی که در رأس کار هستن کاریست ممکن.
آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و زمانی که رشد نقدینگی بالا با کاهش تولید همزمان اتفاق بیفتد در نتیجه تورم می‌شود. کارشناسی جناب آقای دکتر عبدالله رحیم لوبنیس رو بشنویم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. بانک ها در تمام اقتصادها به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و مؤثر در بخش واقعی اقتصاد، بخش تولید، در تمام اقتصادها ایفای نقش میکنند. بانک ها قرارنامه ای دارند که بر مبنای اون قرارداد میتونن بحث مدیریت اون نرخ سود تسهیلاتی که پرداخت میکنن، دوره برگشت اون وجوه و تسهیلات رو میتونن با اون تنظیم کنن. یکی از مشکلات خیلی نظام بانکی ما اصطلاحا میگیم اون دارایی های مسمومیه که در ترازنامه این بانک ها جا خوش کرده. این دارایی های مسموم مانع از این میشه که بانک ها بتونن گردش تسهیلات و گردش پول رو به نحو مناسب در اقتصاد بتونن تنظیم بکنن و نهایتا یکی از عوامل افزایش جدی واحد خام شده پول و از طریق افزایش هزینه های عملیاتیشون هست که در تشکیل منابع و تخصیص مناسب و بهینه‌ای ها که میتونه یکی از اهداف این تخصیص بخش تولید باشه اینا رو تحت تاثیر قرار میده. این تردید یکی از سیاست های بانک مرکزی به عنوان متوازی و ناظر بر بانک های تجاری و بانک های کشورمون قطعا بایستی و تنظیم و مدیریت کیفیت ترازنامه این بانک ها و دور شدن از حجم دو سه برابری شبه پول نسبت به پول نقد در سیستم بانکی باید باشه. ترکیب نقدینگی بانک ها که امروز 1:3 بین پول و شبه پول هست و یا چیز حدود اونطور که من شنیدم چیز حدود 70-80% مطالبات غیر جاری که در سرپس مطالبات ایجاد شده، قطعا مدیریت اینا یکی از روش های عبور از این بحران عدم پشتوانی نظام بانکی از بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق در این بخش باید مستقر بشه شد.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
یادمون نره برای رونق تولید حتما به فرهنگ رونق تولید باید توجه کنیم. کالای ایرانی از شنبه تا چهارشنبه میزبان همه شما تولید کنندگان محترم ایرانیه. پنج شنبه ها هم به زیرساخت های رونق تولید میپردازیم. متشکرم و خدا نگهدار.
با نمایش‌های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو اقتصاد. اسیر وسوسه است و سیاهی بر دلش سایه انداخته، در پی آرامش است، به خود می آید و در جستجوی راه تازه، راه نجات. راه نجات هر روز ساعت 12:30 دقیقه